ابتذال یعنی چه؟ می توان به فهمی قابل اطمینان رسید در این مورد که به چه چیز می گوییم مبتذل؟ اثر فرهنگی و رفتار فرهنگی مبتذل تمایزی ثابت و قابل تشخیص با غیر مبتذل دارد؟ سلام. لابد برایتان پیش آمده که دوستی یا آشنایی جوکی گفته باشد یا کلیپی ویدیویی برایتان فرستاده باشد، ولی شما به اندازه او آن را خنده‌دار نیافته باشید و با خود فکر کرده باشید چقدر سلیقه ما متفاوت است و حتی سلیقه او را در دل مبتذل یافته باشید. این قضاوت را اگر از ما خواسته شود دقیق تر بیان کنیم چطور توضیح می دهیم؟ مبتذل چیزی است سطحی و کم عمق؟ مبتذل را اگر کمی سنگ تمام بگذاریم میان مایه می نامیم؟ یا اگر به شیوع آن و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نظر داشته باشیم با لفظ بیشعوری توضیحش می دهیم؟ ولی این تنوع الفاظ نشان نمی دهد که تفاوت مبتذل و غیر مبتذل چنان گنگ است که ناچار شده ایم به عنوانها و الفاظ متفاوت چنگ بیندازیم تا آن را اندکی واضح تر کنیم. آیا این عدم وضوح ما را به آنجا می رساند که از تعریف ابتذال دست بشوییم؟ ولی آیا با همه سلیقه ها می شود و باید یکسان برخورد کرد؟ اینها سوال های این هفته برنامه پرگار است که با مهمان ها در میان می گذاریم. محمود فرجامی، طنز پرداز و پژوهشگر در حوزه طنز، از خطرات مفهوم ابتذال می گوید. امین بزرگیان، جامعه شناس در فرانسه، می گوید به رغم گنگ بودن مفهوم ابتذال می توان تمایز اونچه مبتذل است و اونچه مبتذل نیست را دریافت. خیلی خوش آمدید. آقای فرجامی، به ما بگید درک شما، فهم شما از ابتذال و از اونچه که مبتذله چیه؟
تا چند سال پیش، شاید دقیق‌تر بخوام بگم تا 10 سال پیش، درک من از ابتذال همین درکی بود که عموماً میگیم، یه چیزی که چیپ سطحیه، از سطح پایینی اومده، تکراریه و اینها. تا اینکه من درگیر ترجمه کتابی شدم که الان منتشر شده به نام فلسفه طنز، با یکی از دوستان ترجمهش کردیم و در اون کتاب 2 فصل مجزا رو نویسنده جان موریل که خودش فیلسوف اخلاق و دین هست اختصاص داده بود به مفهوم اخلاقی در طنز و اینکه آیا مثلا یک جوک غیر اخلاقی داریم، چه چیزی بده، چه چیزی خوبه، و به ویژه مثلا به مسائلی مثل جوک های جنسیتگرا یا ریسیست و اینها اشاره کرده بود و بعد مثال هایی زده بود، مثال های متنوعی که حالا شاید نشه اینجا نقلشون کرد، که آیا مثلا جوکی که درباره زنان باشه الزاما جنسیتی یا جنسیت زده است، آیا جوکی در مورد پاکستانی ها، عرب ها، ایرانی ها، سیاهان باشه. و نشان داده بود که نه، جوکی میتونه حتی در مورد این افراد گفته بشه و این جوک ریسیست یا جنسیت زده یا غیر اخلاقی نباشه،
پرستانه نباشه،
بله میتونه نباشه. و بعد در آخر گفته بود که آیا پس این نتیجه میگیریم که هر چیزی رو میشه گفت، ما اصلا بحث اخلاقی نداریم؟ و خودش گفته بود نخیر داریم، و باز مثال های زده بود که حتی بعضی از این مفاهیم هم در اونها نبودند ولی مصداق مثلا جو که جنسیت زده یا ریسیست بودند.
خب این چیش در واقع آید شما کرد از نظر مفهوم ابتذال؟
نتیجه گیری که شاید در پاراگراف های آخر اون فصل نهایی کرده بود این بود که ما اینها رو رها کنیم و نگاه کنیم ببینیم که آیا یک جوک، آیا یک شوخی میخواد اون کسی که همیشه سرکوفت شده، همیشه سر جای خودش نشسته رو دوباره سر جای خودش بنشونه، یا یک گروهی رو یادآوری کنه که شما از کجا اومدید، اینا رو سر جای خودشون بنشونه. به خصوص روی جمله اصطلاح سر جای خود نشاندن تأکید کرده بود و اونجا بود که من فکر کردم که ما با این مفهوم دائما ابتذال، مبتذل، این سطحیه، اون مبتذله، اون میان مایه هست، نکنه ما داریم یک عده رو سر جای خودشون میشونیم، یک عده ای که تا قبلا که مثلا موسیقی مال دربارها بوده، موسیقی روی صفحه ضبط میشده یا ضبط میشده، حالا رسیدن به جایی که همه دیگه همه چی رو دارن تولید میکنن و در واقع نمایش میدن، قبلا هم تولید میکردن. آیا ما با این لفظ دائما مبتذل، میان مایه و چیزهای نظیر این، چیپ، نمیخوان این افراد رو که حالا روستایی هن، حالا نمیدونم باخ گوش نکردن، شهری های اصلا مثل ما که طبقه متوسط و شاید زیر متوسط بودن، لازم مثلا مالی و امکانات که داشتن، آیا دامن نمیخوایم اینا رو سر جای خودشون بنشونیم؟ و از این لحاظ به نظر من رسید که اللحاظ از نظر اخلاقی باید بسیار بسیار دقت کنیم در به کار بردن این اصطلاح.
خب دقت کنیم یه چیزه، اینکه استفاده نشه به دلیل اینکه تمام استفاده ها ازش در واقع سوء استفاده است، یه چیز دیگه است. آیا فکر میکنید باید اصولا مفهوم ابتذال و مبتذل رو کنار گذاشت؟
من روی دقت و احتیاط به کار بردنش صحبت دارم، نه در مورد اینکه چیزی به نام مبتذل هست یا نیست.
آقای بزرگان، به نظر میاد آقای فرجایی میگه که لفظ ابتذال و مبتذل میتونه به راحتی آزارنده باشه در ملایمترین حالت ممکن، و در شرایط در واقع وخیمتر میتونه مایه سرکوبی یه سلیقه یه عده‌ای بشه به دلیل اینکه سطحی شمرده میشن. آیا این شما رو به اینجا نمیرسونه که سعی کنید تا اونجایی که ممکنه از کاربرد لفظ ابتذال و مبتذل حذر کنید؟
موافقم که در واقع یه باید مراقبت هایی کرد، اونم شاید به خاطر این بوده که خود کلمه ابتذال یا مبتذل خودش شامل ابتذال شده، خودش مبتذل شده، مبتذل خواندن دیگران خودش مبتذل شده. من با این مخالفتی ندارم، اما دو تا بحث، دو تا سطح رو باید از هم جدا کرد. یه سطحیه که ما درباره یک مفهوم در مورد یک واقعیت صحبت میکنیم از نظر نظری که کمک میکنه به ما در شناخت جامعه، در شناخت فرایندهای مسلط بر جامعه. یه موقع هست که داریم آسیب شناسی میکنیم استفاده های ناروا از این کلمه. بنابراین این دو تا رو باید از هم جدا کرد.
خب به نظر میاد شما معتقد هستید این استفاده‌های ناروا نباید باعث شه که ما خود پدیده رو مطالعه کنیم، برای اینکه به ما اجازه میده جامعه رو مطالعه بله. کنیم. اگر چنینه بذارید از این سوال شروع کنم که شما چه جوری تمایز بین مبتذل و غیر مبتذل رو پیدا میکنید؟
خیلی نکته مهم من فکر میکنم کلمه مبتذل، اون چیزی که ما در فرانسه تحت عنوان بنالیته، بولگاریته یا بنالیتی یا هر چیزی میشناسیم، در واقع خودش میتونه توضیح دهنده یک وضعیت اجتماعی باشه، یک جامعه ای باشه. خیلی اتفاقا عبارت مهمیه، نه از این بابت که یه سری آثاری تولید میشن که کیفیتشون خوب نیست و تحت عنوان مبتذل یا هر چیز دیگه کنار گذاشته میشن، بلکه این واژگان یا این در واقع کلمه روایت میکنه یک، اولا یک تاریخی رو و دوم یک عصری رو، یک محتوای یک عصری رو. در متون کهن، متون کهن فارسی، حالا اینجا بیشتر مد نظر ما کلمه ابتذال رو نداشتیم. این بیشتر کلمه بوده که بعد از مشروطه در واقع استفاده شده. این نشون میده که کلمه ابتذال یا در واقع صحبت از مبتذل یک ارتباطی داره با حیات مدرن،
با حیات معاصر ما.
حیات معاصر ما. خب این حیات معاصر در واقع چیه؟ نکته اول اینه که در قدم اول ما از چیزی، وقتی میگیم مبتذل، در واقع از چیزی صحبت میکنیم که یک جور تضییع کیفیتی درش رخ داده، به قول گیدبور.
به قول کی؟
گیدبور.
کی هست گیدبور؟
گیدبور فیلسوف فرانسوی معاصر.
بله.
گیدبور میگه یه تضییع کیفیتی رخ داده وقتی از کلمه ابتذال یا اثر مبتذل صحبت میکنیم، اما تنها این نیست. تضییع کیفیت همراه با عمومیت یافتن، محبوب شدن، همراه با این دوه.
خب با این که کیفیتش پایینه ولی در این حال شیوع داره.
شیوع داره، محبوبه، عمومیت پیدا کرده. یه ترکیبی هست در اینجا پس بین عدم کیفیت و افزایش کمیت. این لحظه ظهور یا بروز ابتذاله. خب یه تاریخ نظری این بحث هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، ببینیم که تو دهه 50 و 60 این بحث ابتذال مهم شد. تئودور آدورنو فیلسوف معروف آلمانی در واقع میدونیم که سردمدار این بحث بود، با نظریه صنعت فرهنگسازی در واقع داشت سعی کرد توضیح بده که چجوری میدان آثار هنری ذیل منطق اقتصاد رفت. یعنی اون چیزی که ارزش میداد به اثر هنری، نه کیفیتش بلکه میزان فروشش، میزان توجهش. و هنر در واقع وسیله شد برای گذران اوقات فراغت. این کلیت از نظر آدورنو اتفاقی بود که سر آثار هنری افتاد و مسئله اصلیش هم این بود که چطور آثار هنری یا هنر در مجموع یا آثار در مجموع ذیل عرصه اقتصادی رفتن.
بله، ولی این تا حدی یا میشه گفت رد شد یا میشه گفت مورد بازبینی قرار گرفت توسط کسانی دیگه در همین مکتب انتقاد.
بله بله.
از جمله بنیامین.
بله بله.
در نیمه دوم قرن 20 اصلا یک مکتبی در حوزه مطالعات فرهنگی اومد گفت که نمیشه رد کرد آثاری که شیوع دارن به دلیل اینکه مثلا طبقات مختلف از جمله طبقات پایین ازشون استفاده میکنن، نمیشه اینا رو رد کرد به اسم مبتذل، به اسم پاپ. مگر غیر از اینه مثلا کسایی توی همین مکتب برمنگام در بریتانیا اومدن گفتن موسیقی که مردم عادی هم استفاده میکنن اینم بخشی از فرهنگه، شما نمیتونی فرهنگ رو لایه لایه کنی بگی فرهنگ فاخر، در اینجا آثار با کیفیت جزو اون فرهنگ فاخر هستن دیگه.
من موافقم. من به نظر من آدورنو یه قسمتی از بحث رو پیش برد و یه بصیرت‌های بسیار جدی به ما داد، اما یه بخش دیگه هم هست. حالا خود شما اشاره کردید، بنیامین همین در گفتگو با آدورنو تو همون مقاله باستولید مکانیکی اثر هنری که آقای فرجامی هم بهش یه جورایی اشاره کرد، گفتش که در دوران مدرن این حاله تقدس اثر هنری از بین رفته. در واقع اون آثار دیگه اون جنبه آینی رو ندارند
و در اختیار همه قرار
در اختیار همگان قرار گرفتن.
مثلا یک نقاشی لبخند ژاپن میتونه کپی بشه.
بله، این تکنولوژی صنعتی
مردم استفاده میکنن از این. میخوام ببینم که از این بحث میخوام به اینجا برسیم که شما گفتید که چیزی که شیوع پیدا کرده که این مورد نقد قرار گرفت، از طرف دیگه گفتید چیزی که تضییع کیفیت درش هست، چیزی که نازل از نظر کیفی، اونو کی مشخص میکنه آخه؟ برای اینکه آثار هنری در واقع به اشکال مختلف دریافت میشن توسط اقشار، آدمها، طبقات، نسلها، اعصار متفاوت دریافت میشن و هر کدوم از اینا یک کیفیت خاصی در اینا میبینن دیگه. در اینجا آیا مفهوم مبتذل و اگر مقابلش چه میدونم اصیله با کیفیت، این متلاطم نیست؟ خیلی دشواره دیگه گذاشتن این.
بله، یه مسئله. حتی آدورنو هم مسئلهش این نبود که ما یک معنای غیر تاریخی و یونیورسال و بی زمان از اثر با کیفیت رو معرفی بکنیم. نه، مسئله این نیست. مسئله اون مکانیزم هاییه که اثر هنری اون استقلالش رو از دست میده، میدان هنر استقلالش رو از دست میده، ذیل چیز دیگه ای تعریف میشه،
ذیل
اقتصاد، بازار. یعنی شما اون اثری اثر بهتریه که فروش بیشتری داشته.
بسیار خوب، بذارید همینجا به آقای فرجامی رو کنم. شما چه این چیزی رو میپذیری که اثر مبتذل، و اینجا فقط به اثر اکتفا نمی کنیم، رفتار فرهنگی مبتذل، نمیدونم عادات مبتذل، آیا اینا چیزهاییه که ذیل فرهنگ بازار یا مکانیسم بازار در اومده؟ یعنی خرید و فروش میشه در ابعاد وسیع. بید یه مقدار انضمامی صحبت کنیم. مثلا موسیقی پاپ ایرانی در دهه 50 شمسی که به شکل انفجاری رشد کرد دیگه، خب میشه بر این اساس گفت مبتذل بودند؟
ببینید، ابتذال به شدت با مسئله زمان و از طرف دیگه رسانه در تماس و در تعامله. همون دهه 50 من یادم داشتم مجلات و مقالات رو نگاه میکنم برای یک کاری، دیدم که یه نفری یکی از ترانه‌های معروفی که امروز ما به عنوان یکی از کارهای شاخص دهه 50، دهه طلایی میگن موسیقی پاپ ایران بوده، گذاشته بود و نوشته بود که این چه شعر بدیه. و بعد من خوندم دیدم راست میگه، واقعا شعر خوبی نیست. یا یه نفر دیگه یک شعری رو آورده بود که اصلا شاعرش عمران صلاحی بود، واقعا یکی از بهترین شاعران طنزپرداز ترانه‌سرای ما در دهه‌های اخیر، و اینها از اون گذشته. شما وقوق صاحب رو نگاه کنید، اصلا فرزاد و هدایت اینو نوشتن در پاسخ به اینکه دائما به اینا میگفتن مبتذل و بی سواد، و اون شعرهایی که اتفاقا در اونجا هست از زبان یعجوج و ماجوج سرودن الان مساوی با بهترین آثار رپ ما، اون شعرهایی که اونها عمدن دیگه می‌خواستن بگن منظورتون این از ابتذال دیگه که این وزن نداره، نمیدونم موضوعش خیلی چیپه به قول امروزی ها و اینها رو آوردن. مشکل اینه که یک مرجعیت اینجا هست، یعنی این جریان که میخواد ابتذال رو تعریف بکنه خواه نخواه برمیگرده به یک نوع محافظه‌کاری، به یک نوع مرجعیت طلبی و اقتدارگرایی. و اصلا شما نگاه کن همین میان مایه که حالا البته متناظر نیست با ابتذال و مبتذل، چون به نظر من میان مایه بیشتر به طبقه و شخص اشاره داره، مبتذل و ابتذال بیشتر به صفت و آثار و مفهوم. خوب. شما همین نگاه کنید، این خب برمیگرده به نیچه دیگه. یعنی شما نمیتونید
لفظ میان مایه نیچه استفاده کنید،
نه فقط لفظ میان مایه، بلکه موضعی که بزرگواران دارن و خب حالا بعضن هم فایل های صوتی و ویدیوهاشون هم در اومده اساتید بزرگواران،
یعنی یه تعداد از روشنفکران،
بله یه تعداد از روشنفکران ما، اصلا ادبیاتی که به کار میبرن، موضعی که دارن، اصلا خودشون رو یک نوع انگار ابر انسان میدونن. من مجدد تاکید میکنم چه از لفظ ابتذال استفاده بکنم چه نکنم، من هم مثل احتمالاً همه آدم‌های دیگه در ذهنم بعضی چیزها رو چندشاور می‌دونم، بعضی چیزها رو سطحی می‌دونم، بعضی چیزها رو غیر قابل تحمل، بسیار بسیار نازل می‌دونم، هر انسانی ممکنه بدونه. اما اینی که من خودم رو یک محدوده بگیرم و محوریت بالاتر از اون رو بگم روشنفکر بازی که الان با عینم می‌نویسن معمولاً، و پایین‌تر از اون رو بگم مبتذل، فرومایه، میانمایه یا هر چیزی، من با این مشکل دارم. باور کنید که ما الان دوستانی داریم که جرئت نمی‌کنن مثلا باخ گوش بدن، یکی بشنوه مثلا، چون بلافاصله متهم میشن که این خودشو داره میگیره، این روشن فکر بازی در میاره. پس ما منظورت اینه که اینیم. به نظر من ما دست از این جور قضاوت‌ها و برچسب زنی‌ها که در واقع ابزار رعبه، همون ابزار سر جای خود نشوندن، فقط مسئله قشر پایین نیست، نه اتفاقا من باید اون کسی که داره برامس گوش میده هم سر جای خودش بنشونم، فکر نکنی آدمی هستی. من با این ابزار سر جای خود نشاندن و سرکوب اجتماعی مشکل دارم، نه با مسئله سطح سلیقه. هر انسان یک سلیقه‌ای داره، طبیعیه که خیلی بالاتر از اون رو، مثلا گوش من برای موسیقی کلاسیک اروپایی تربیت نشده، بارها بارام سعی کردم، ولی این واقعا کار 20 سال کاره که انسان واقعا بتونه از فرض کنید بتهوون یا باخ لذت ببره.
ببین این چیزی که آقای فرجه میگفت تاکید بر این که ما نه به معانی استعلای هنر یا آثار، بلکه به اون چیز تجربی هنر توجه بکنیم. هنر یا آثار چه تجربه‌ای به ما میده؟ تمام اون پروژه‌ای که یا اون بحثایی که در مقابل آدم‌های مثل آدورنو و نیچه مطرح شد و گفتن که آقا شما خیلی نخبه‌گرایانه دارید به هنر نگاه می‌کنید، از سوی افرادی مثل بنیامین و بعداً همینجوری مکتب بیرمنگام که شما گفتید، روی این بنیان قرار گرفت که آثار، اگر این آثار هنری یا به طور کل آثار اگر عمومی بشن، خصلت‌های مردمی، خصلت‌های اجتماعی و سیاسی اونها اهمیت پیدا می‌کنه، یعنی هنر تجربه میشه.
بله.
نکته مهم اینه که در فرایندهای متأخر و اون اتفاقی که ما امروزه سر این وضعیت می‌بینیم، که شما دیروز پیروز بود این خبر رو بنده خوندم که معده یک نفری که تخصصش تست کردن مزه کردن غذاهاست توسط یک شرکت دولتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بیمه شده، معدش بیمه شده. یعنی منظورم این یک فضایی که ما توش
چه اشکالی داره؟ چیش به ربط داره به ابتذال؟
مسئله دقیقا همینه. مسئله سر اینه که شما در یک جامعه وجود هستید که بالغ بر 40% مردم دسترسی به گوشت ندارن.
باشه، این بی‌عدالتی مواد... ربطی به ابتذال نداره.
دقیقاً ابتذال دقیقاً مفهومش همینجاست که شما عرصه اجتماعی رو، واقعیت اجتماعی رو به نفع یک چیز استعلایی قیب بکنید. ببین دقیقاً اون نقدی که به نخبه گرایی میشد این بود که شما دارید یک جنبه آینی به هنر میدید، یک جنبه استعلایی به هنر میدید، به آثار میدید. اتفاقا مردمی نگاه بکنید، بعد همین نگاه مردمی امروز باعث این شده که اتفاقا خود همین مردم، واقعیت زندگی خود مردم غیب بشه، ناپدید بشه. شما در موسیقی، در اون موسیقی پاپ رسمی، اون چیزی که به عنوان موسیقی پاپ ما امروز میشناسیم، هیچ خصلت مردمی رو پیدا نمی‌کنی.
خصلت مردمی به چه معنا؟
مردمی به این معنا، من از والتر بنیامین به اون استناد می‌کنم. مردمی به معنای این که پتانسیل‌های اجتماعی رو درش ما ببینیم. ما درش ببینیم که اون نظم مسلط داره دست انداخته میشه.
خب داره بهش بذار ببینم آیا منظور شما این است که چیزی که مبتذل نیست چیزی است که یک نطفه رهایی بخش داشته باشه؟ منظور شما اینه؟
فقط این نیست، من حرفم اینه که اگر چنانچه اون معنای اصالت در هنر که قرن 17 و 18 بود از بین رفته و دیگه ما نمیتونیم به اون هنر به معنای فاخرانش برگردیم، بدیلش قرار بود هنر یک میانجی باشه برای بیان اجتماعی، برای عمومیت پیدا کردن. اتفاقی که
و این نشده. آیا این آقای بزرگان این همون نگاه مارکسیستی تقلیل گرایانه نیست که چیزی که رهایی بخش سیاسیه و رهایی بخش این غیر مبتذله، هر چیز دیگه ای رو مبتذل، چخبختیاری، نمیدونم اینجور چیزا مینامیدن؟ این به کجا میانجامه؟
من فکر میکنم که خود اون بحث هم اتفاقا شامل ابتذال میشده. یعنی مسئله سر رهایی بخشی به معنای یک رهایی به میانجی یک ایدئولوژی یا به میانجی یک نظام فکری یا چپ یا چه میدونم سوسیالیسم یا اینا نیست. منظور بازتاب پیدا کردن عموم در آثار، بازتاب پیدا کردن مردم
در آثار رئالیستی، آثاری بودن که عموم درشون بود دیگه.
بله بله،
اینها پس مبتذل نبودن، آثار سورئالیستی.
پس چرا اینستاگرام هست دیگه، عموم هم ماشاءالله درش حضور دارن، شما میتونید پیج هایی که لایک های میلیونی دارن و اینها رو ببینید. این عموم یا خصوص، من میخوام بگم مرجعیت وقتی که حتی میاد خودش رو نفی میکنه بازم مرجعیته. یعنی شما هر موردی که ببینید، تمام بحثی که شما گفتید، چه ایدئولوژی که خیلی نابشو بگیریم در بلوک شرق و نظام شوروی و سوسیالیستی و به خصوص کمونیستی که دیدیم به کجا ختم شد، اسلامیشو نگاه میکنیم میبینیم به کجا ختم شد. یعنی هر نوع مرجعیتی، اینی که میاد میگه مبتذل هم مبتذل شده است. از این تو مثال خود شما، من نمیفهمم بیمه یه نفر رو حالا معده‌شو بیمه کردن، حالا درست و غلط مثلا میشه اگر جای اختلاسی شده یه کار غیرقانونی یا ناعادلانه انجام شده، مشکل ما به مفهوم مبتذل اینه که اونقدر گل و گشاد شده که از فرمایش مثال شما گرفته تا ویژه نامه‌ای که 3 سال پیش یک مجله در ایران منتشر کرد در مورد میانمایگی و ابتذال. شما این مجله رو نگاه بکنید، از محیط زیست توش هست تا سینما تا هر چی که دلتنگ افراد خواسته بنویسه. البته من به اون انتقاد ندارم، به این مفهوم میخوام انتقاد داشته باشم که یعنی از آقای ملکیان تا آقای درویش فعال محیط زیست همه وجود دارن، در چند تا از
همه راجع به این قضیه حرف زدن،
همه راجع به این قضیه و همه چیز رو که دوست ندارن مبتذل میدونن. مثلا یه فعال محیط زیستی در یه پاسخ یه سری اطلاعات بسیار مفیدی داده در مورد اینکه وضعیت محیط زیست ایران فاجعه باره و اینا انقدر پول صرف اتوبان همت مثلا کردن صرف محیط زیست نکردن، این رو هم ایشون مبتذل میدونه.
اتفاقا اجازه بدید آقای فرجامی، اون مصاحبه رو من خوندم، آقای محمد درویش که فعال محیط زیستی، نگاه به نظر من نافذی داره به قضیه ابتذال. میگه مبتذل رو باید در سبک دید، در شیوه دید، نه در خود اثر، بلکه در شیوهی که سبکی که یه اثری و اینجا اثر میتونه کالا باشه، میتونه هر چیزی باشه، استفاده میشه. میگه مصرف بیش از حد منابعمون، مصرف بیش از حد کالا، مصرف به طور کلی بیش از حد، طوری که محیط زیست از بین بره، از نگاه اون ابتذاله. شما ممکنه بگید که این گستردن مفهوم ابتذاله، ولی یه نطفه‌ای درش هست، اونم این که نه در خود یک اثر، سند، عادت، نمیدونم یک رفتار فرهنگی، بلکه در شیوه‌ای است که ما اتخاذ می‌کنیم در قبال آثار و روندهای فرهنگی اجتماعی اونجاست که ابتذال خودشون نشون میده. در جامعه ایران الان میبینید در یه اقشاری مصرف واقعا گاه در اینستاگرام، در گاه در نمیدونم تلگرام میبینید دیگه مشمعز کننده است. شاید منظورشون از معده‌ای که بیمه میشه این باشه، نمیدونم، میتونن توضیح بدن. آیا این یه مقدار راهگشا نیست، این نوع نگاه کردن به قضیه ابتذال، یعنی مصرف بی رویه در هر زمینه ای، طوری که شما به پیامدش نگاه نکنی، پیامدش برای خودت و برای دیگران؟
حرف بنده این نیست که این حرف درسته یا غلطه، اتفاقا خیلی اطلاعات خوب و بسیار دغدغه درستی، مثلا محیط زیست. حرف من اینه که یک مفهومی وقتی اینقدر گلوگشاد میشه که محیط زیست ما هم شامل میشه، سینما هم شامل میشه. تو همون مجله من دیدم که یک یادداشت کاملا در مورد این بود که فلانجا تئاتر گذاشتن و مردم دارن بلیط چند صد هزار تومانی میخرن. حالا این تئاتر هم بینوایان و الیور تویست بود، یعنی از تئاترهای فاخر ایران، دست کم به سلیقه بنده. یعنی فردی که نقد نوشته بود نیومده بود بگه که مثلا این اشکالات رو داره، به هر حال هنر هم قابل قضاوت دیگه، پس منتقد هنری چیکار میکنه؟ مسئله این بود که اینا تو فلان هتل گذاشتن که سالن بسیار بزرگی داره و بلیتش هم چند صد هزار تومانیه. خب مردم دوست دارن میرن بلیت چند صد هزار تومانی تئاتر غیر دولتی رو میخرن و نگاه میکنن.
نکته اینه که از به هیچ عنوان ابتذال به معنای گوش دادن موسیقی بد یا خوندن کتاب بی کیفیت نیست. اصلا معنی ابتذال این نیست. معنی ابتذال اینه که زمانیه که اون فرد یا جامعه از اساس تمایز بین اثر بد و اثر خوب رو از دست میده، نمیتونه متمایز بکنه. یعنی
ببخشید اگر یک جامعه نمیتونه چیزی رو متمایز بکنه، کدوم مرجع میاد میگه کدوم خوبه بده؟ که
مسئله مرجع، مسئله اتفاق خیلی خوبیه. نکته اصلی اینه که منتقدین وضعیت ابتذال دارن به این نکته توجه میدن که در نظام سرمایه‌داری متأخر اون مراجع متفاوت اتفاقا از بین رفته، همه مراجع به نفع یک مرجع و اونم منطق بازار از بین رفته.
در یه مقطعی در بریتانیا موسیقی رواج پیدا کرد که بیتل نام گرفت، گروهی که در واقع به سرعت فراتر از بریتانیا رفت و جهانی شد. منطق بازار اینو ایجاد کرد. بله. یعنی روندهای بعد از جنگ دوم جهانی در دهه 50 میلادی و 60 میلادی آرام آرام به این سمت رفت که مردم موسیقی در ابعاد وسیع گوش بدن. به قول والتر بنیامین امکان تولید مکانیکی بیشتر فراهم اومد. این اون موقع نمیدونم کاست بوده یا صفحه بوده، این وسایل اجازه داد که اینها در سطح وسیع شیوع پیدا بکنن و قابل مصرف بشن برای مردمی که کم درآمد بودن.
بله بله.
و بعد اینها کنسرت اجرا کردن. این منطق بازاره. به این ترتیب شما میتونی بگی بیتل ها مبتذل بودن دیگه، برای اینکه در نتیجه منطق بازار شیوع پیدا کرد. در صورتی که الان بیتل یکی از سنت هایی است که در حوزه موسیقی غربی مدام بهش ارجاع داده میشه.
بله. من خودم خب. خیلی
بله.
مثلا نکته این نیست که هر آن چیزی که در بازار رشد پیدا بکنه یا مورد خرید و فروش قرار بگیره یا تحت تأثیر مناسبات بازار قرار بگیره مبتذله.
پس منطق بازار به اضافه چه چیز؟
به اضافه اون چیزی که در ابتدا از آدورنو صحبت کردیم. مسئله سر این بود که اثر هنری یا آثار ذیل میدان اقتصادی برن. یعنی ما فکر کنیم اثری خوبه، مسئله سر اینه که ما فکر کنیم فلانی اثرش خوبه چون فروشش بیشتره. نه، بیتلزا خوب بودن، حالا چه فروشش کم باشه چه فروشش زیاد باشه. فلوبر در یک دوره‌ای هم اثر رمانش هم اثر خوبی بود و هم فروش زیادی داشت. اون اصلا در بهترین حالت. نه، مسئله سر اینه که در ذهن، در خرد عصر، در خرد اون افراد در جامعه این باشه که چه اثری موفقه؟ اون اثری که فروشش بیشتره.
خب اجازه بدیم نظر آقایی.
اون اثری که فروشش بهتره اگر طبق عقیده یک گروهی بهتر باشه، یعنی اون افراد سلیقه‌شون رو بر اساس بازار تنظیم بکنن، آیا این واقعا نشون میده که اون اثر مبتذله؟ یعنی ببینید شما مبتذل رو به عنوان دامن یک مفهوم اجتماعی برمی‌کشید، اونم با تعریف مشخص که دیگه ربطی به کیفیت اثر نداره.
اتفاقا ربطی به کیفیت اثر داره از این بابت که رشته خود شما طنز، کاری که تخصص روی طنز، محمود فرجامی میتونه تشخیص بده چه طنزی طنز خوبه چه طنزی طنز بده.
بذار ببینیم میتونید شما میتونید تشخیص تمایزی میتونید بگذارید بین طنز خوب و بد؟
نه من هیچ تمایزی نمیتونم بذارم.
یعنی بین محمود فرجامی که طنز می‌نویسه و یک نفری که حالا هر کی ایکس، خانم ایکس یا آقای ایگرگ که طنز می‌نویسه و کارش بده،
فرقی
هر حوزه، هر میدانی، هر میدان
یک حوزه غیر اخلاقیه که به نظر من یه درصدی از این طنزا رو اصلا نباید اجازه انشاء
بده. بذارید یه کاری بکنیم، بذارید دو تا کلیپ که از کانال تلگرامی گیزمیز ما گرفتیم و فوق‌العاده پرطرفدار در ایران ببینیم. این دو تا کلیپ به ظاهر بی آزار هستن، میخوام ببینم که نظرتون در این مورد این دو تا چیه. اولی رقص یه عده جوان در شمال ایران بعد از بارش برف سنگین، و دومی که روش به انگلیسی نوشته دکترم به من گفت همه استرس هات رو بیرون بریز، کلیپ یه خانمی که تمام اعضای خانواده رو که از قضا همه مرد و پسر هستن بیرون میندازه.
من پیشا پیش با این توضیح رو بدم که اصلا من با این نقشم مخالفم، یعنی من بشینم اینجا بله. شما یه ویدیو رو نشون بدید چون با حرف خود من تناقض داره.
بذارید ببینیم پس، چون حالا که این توضیح دادیم بیننده ها باید ببینن.
در هیچ کدوم از نامه‌اش مشکلی ندیدم، چون گفتم من مشکل رو یکی در مورد اخلاقی میدونم که در اون مورد هیچ تعارفی نداریم، کارهای غیر اخلاقی هستن و مخالفم باشه. در مورد سطح سلیقه اگه میخوام بدون، بازم من هیچ مشکل ندیدم. البته سطح سلیقه من این نیست، در یکی از اینا یک سری از جوانها دارن شادی میکنن خیلی هم قشنگ، در یکی دیگه هم یه جوکی هست که حالا یک مقدار دست پنجم ششمه، ولی به هر حال یه نفر ساخته گذاشته،
ولی اینا رو مبتذل نمیدونه به دلیل اینکه اینها خیلی خیلی پرطرفدارن. نمیگم این دوتا، ولی کلیپ های این چنینی در مقیاس میلیونی در ایران منتشر میشه، تماشا میشه، هم رسانی میشه. خب قضاوت شما در مورد اینا چیه؟
من قضاوتی نمی کنم، من بیشتر
نه در مورد اینا، بله بله. در مورد مصرف اینا
بیشتر مایلم که سعی بکنم متوجه بشم که چرا مورد استقبال قرار میگیره.
خب همینو میخوام بپرسم، چرا؟
به نظر من اتفاقا در وضعیت ابتذالی که هستیم باعث میشه که چنین چیزهایی مورد توجه قرار بگیره. نه اینکه این
اصلا توجه میلیونی به اینها نشانه وضعیت ابتذالی ماست،
در نشان دهنده اون وضعیتیه که افراد خودشون رو دیگه از سوژگی یا اینکه بتونن تغییر بدن جهان واقعی خودشون رو در واقع ناامید شدن، پناه میبرن به چنین چیزایی. از حیث جامعه شناختی شما وقتی نمیتونی زندگیتو شاد بکنی به واقع، این شادی رو منتقل میکنی به مجاز، عرصه مجاز، عرصه
تماشای جوکا، گفتن جوک، تماشای کلیپ های ویدیویی و اینجور.
ساحت نمایش وقتی رشد پیدا میکنه اینی که شما این واقعیت شما رو دیگه کاملا کنار دیوار گذاشته و این استیصال بر شما. من بیشتر مایلم که
خب بذارید اینجا یه مقدار دیگه تمایز شما آشکارتر شد.
من یه مشکلی که با بسیار از جامعه شناسا که بیشتر حوزه نظری کار میکنن، یعنی مشرب فلسفی دارن، دارم اینه که در نگاه اینها انگار آمارها هیچ وجود ندارن. یک نظریه اینها دارن که روی 5 تا چیزم میتونه سوار بشه، روی 5000 تا چیزم میتونه سوار بشه، هیچ فرق براشون نمیکنه. به نظر من یه جامعه شناس وقتی میتونه دقیق تر نظر بده راجع به مثلا کلیپ ها که ما لحاظ آماری بتونیم به دست بیاریم که نسبت به 7 سال پیش که مثلا فلان بحران اقتصادی بوده، تماشا یا تولید چون این کلیپ های، تازه به فرض که رسانه ها هم یک جور بوده باشن، چون میدونید در همین 7 سال کلی انسان دسترسیشون بیشتر شده، اینقدر تغییر معنادار داشته، اون وقت بله میشه حالا نشست و با یک نظریه این رو تبیینش کرد. ولی در غیر این صورت حرفایی که من میتونم بگم نخیر اینجوری نیست، مثلا برعکس اینه. در مورد همین دوباره اگه بگم به طنز و کمدی، من خدمتتون بگم خب در اوایل قرن 20 وقتی که در آمریکا بیشتر صنعت وودویل بود و در اونجا کسی که میرفت یا در کاباره ها، اصلا به سبک کاباره هم معروف شده بود و می‌خواست که کمدی اجرا بکنه، کسی باید می بود در حد برادران مارکس یا چارلی چاپلین که اونا هم از همین جا شروع کردن، که این شخص میتونست برقصه، آواز بخونه، بنویسه، تقلید صدا در بیاره، با مخاطب کار بکنه و در 5 دقیقه واقعا صحنه رو بترکونه. به این میگفتن یه کمدیه و هر حال صحنه. وقتی که استنداپ کمدی اومد، اصلا این افراد آرشون میومد راجع به استنداپ کمدی صحبت بکنن. همین افرادی میرفتن رو صحنه این کارا رو میکردن، میگفتن بسیار مبتذله. چرا؟ چون یعنی چی نفر بیاد بگه من دیروز رفتم این کارو کردم فلان کردم؟ بعدن که دهه 50 و 60 که با افرادی مثل مرتسال اصلا سبک جدید استنداپ کمدی اومد که از مواد مخدر و سکس و اینا صحبت میکردن و دائما رفت به سمت صحبت کردن با مخاطب که اصلا قبولش نداشتن، تا اینکه الان اصلا سبک استنداپ کمدی که واقعا
جا افتاده
واقعا رشد کرده. شما نگاه کن روی نتفلیکس اصلا بخش استنداپ کمدی داریم که دائما هم داره بهش اضافه میشه.
بله. من مخاطب آقای بزرگان این رد کنه که یه چیزایی در اعصاری مبتذل نامیده میشه، در اعصار دیگه مبتذل نامیده نمیشه، حتی ممکنه فاخر هم بشه. ولی اگه برگردیم به اون دو تا کلیپ، آیا میشه گفت که در جهان کنونی سهل‌تر شده، آسان‌تر شده آلوده شدن به ابتذال؟ می‌دونید منظورم چیه؟ یعنی اینکه این در واقع موج عظیم، این سونامی جوکای این چنینی که میاد که مرتب همه تو فامیل و تو نمی‌دونم مهمونی ها، شب نشینی هم دارن اینا رو نگاه میکنن
به هم دیگه میرسونن. دست رسی رو بازم کمیت رو در نظر نمیگیره. ببینید مثلا یکی از چیزهایی که خیلی از خانواده ها یا افرادی که
کمیت رو در نظر نمیگیره، بذاری یه جور دیگه من بگم آقای فرجامی، یه بود دیگه ایش که به ذهن من رسیده، نمیدونم درسته یا نه ولی میتونه مثالی باشه. آیا اینکه ما عموما تمرکز کمتری داریم، مثلا من 20 سال پیش، البته شاید رفت به سن داره، به راحتی می‌نوشتم پشت سر هم مثلا 40-50 صفحه کتاب بخونم، الان 5 صفحه می‌خونم خسته میشم، یه نگاهی باید به موبایلم بندازم، پیامی نیومده. این در ابعاد وسیع، گفتید بحث ابعاد کمیت نکنیم، ولی آیا همین که شخص نمیتونه تمرکز کنه، با آرامش روی چیزی مکس کنه، این یه نوعی آلوده شدن به ابتذال نیست؟
نه، این آلوده شدن به رسانه و دسترسی سریعه. عرض میکنم دیگه، من مشکل اینه که ما چیزهای منفی، منم با شما موافقم، من هم همین مشکل شما رو دارم دیگه، واقعا نمیتونم اونجوری مطالعه بکنم، ناراحتم از اینکه دامن.
ولی این ربطی به ابتذال نداره.
و این ربطی به ابتذال نداره، مطابق نمایش ابتذال ربط داره. ببینید من یه مثال خیلی سریع بزنم، خیلی از افرادی که مذهبی هستن یا اخلاقگرا هستن یا به هر حال هر اسمی که دارن، اینا دائما میگن که ببینید چقدر کلیپای سکسی اومده، ببینید چقدر فلان چه جوریه.
اینو همین الان قبلش گفتی که من تنها معیاری که دارم چیزای اخلاقیه.
نه میگم این افرادی هر اسمی روشون بذاریم، اینا نگرانشون اینه، اینا جوری صحبت میکنن که انگار قبل از اینکه موبایل بیاد و به راحتی
همه چیز اخلاقی بود.
آره ضبط بکنن، افراد با خودشون مثلا بین همدیگه سکس نداشتن یا سکسای عجیب و غریب نداشتن، فقط الان بیشتر دسترسی بیشتر شده و
آشکارتر شده.
خیلی عجیبه برای من.
چیز عجیبه؟
حرفی که آقای فرجام میزن به خاطر که نادیده گرفتن واقعیت.
چه بخشش حالا. عجیبه؟
یه نکته ابتدا گفتن که کسانی که حرفای جامعه شناسایی که حرف فلسفی میزنن و متکی بر آمار نیستن، اینا از خودشون. اتفاقا اون تمام چیزایی که من سعی کردم اینجا در درونش حرف بزنم، حداقل در اینجا، از یک جامعه شناسی یا جامعه شناسایی هستن که اتفاقا متکی بر آمارن. پیر بوردیو جامعه شناسی که اتفاقا خیلی به این آمار و تحقیقات کمی اهمیت میده. بوردیو میگه که، حالا چون اینو شما گفتی من میگم و اینا اصلا خیلی چیز، میگه که در دوران متأخر سرمایه داری، در وضعیت پیچیده متأخر سرمایه داری، اجتماع یا کامیونیتی از بین نرفته برخلاف تصور. اجتماع هم یعنی کامیونیتی، هم یعنی امر اشتراکی.
بله.
بلکه امر اشتراکی شده سلیقه و انتخاب. یعنی افراد جامعه اشتراکشون در سلیقه شونه. اتفاقی که میفته اینه که فردیت اتفاقا از بین میره و شما میبینید برخلاف اون ادعایی که وجود داشت که افراد بر اساس سلیقه شخصی خودش، چون مدام وقتی به افراد انتقاد میکنی که چرا این کار بدو میخونی یا موسیقی بدو گوش میدی، افراد میگن این سلیقمه، خودم انتخاب کردم. اما در این حال میفهمیم که این سلیقه پیشاپیش انتخاب شد.
فهمیدم. اتفاقا یکی از کسایی که این رگه از بحث رو پی گرفته کسی به اسم الیزابت مینیچ، که در واقع یکی از کسانی که روی هانا آرنت کار کرده و خیلی‌ها میدونن که هانا آرنت این لفظ ابتذال شر رو اومد سر زبان ها انداخت، اما الیزابت مینیچ راجع به شرارت ابتذال حرف میزنه و این ربط میده به این حرف مهم در دوره روشنگری، فکر میکنم از امانوئل کانت، که از خودت به واسطه خودت با خودت فکر کن، یا به عبارت دیگه در فکر از کسی دنبال روی نکن. آیا جوزدگی، دنبال مد روز افتادن، نمیدونم موج سواری، که مختص این یا اون طبقه یا گروه هم نیست، مثلا در خارج از کشور توی رسانه به اسم توییت حد زیادی از جوزدگی میبینید دیگه، این ابتذال نیست و از نظر الیزابت مینیچ جا به جا کردن اون عبارتی که هانا آرنت استفاده کرد این رو خوب بیان میکنه. به جای اینکه بگیم ابتذال شر، میگیم شرارت ابتذال، برای اینکه این حد از جوزدگی باعث میشه که چیزی که مبتذل واقعا شرارتبار بشه.
بله قطعا من با شما موافقم که میتونه شرارتبار بشه، منتها من در مورد مبتذل نامیدنش که به قول بزرگان اصلا مفهوم جدیده با این مشکل دارم. مثلا توییتر رو مقایسه میکنن، من نمیدونم با کجا. توییتر رو شما باید مقایسه کنید با 200 سال پیش، چند صد سال پیش، که در همین اروپا و ایران و سایر جاها مردم جو زده میشن، یه نفر رو میدریدن. در جنوا داریم، در ایتالیا دیگه، در یک روز حدود 2000 نفر رو آتیش زدن بخاطر اینکه یه هوی جو زدگی شد که بریم جادوگرا رو بسوزونیم و اینجوری شد. من یه مفهومی رو میخوام اینجا مطرح بکنم که به نظرم یه مقداری با اون حرفی که اول من زدم متضاد به نظر میرسه، ولی اگر چند دقیقه اجازه داشته باشم بازش کنم. من فکر می‌کنم که اتفاقا اکثر پناه بردن به این مفهوم مبتذل و مبتذل نامیدن از موضع بالا نیست، از موضع پایین و ابزار انتقامه. برای که بازش کنم، ببینید در مورد شوخ طبعی همونجوری که ارسطو گفت و بعدن هابز و اینها هم پی گرفتن، میگفتن شوخ طبعی از برتری جویی میاد، به خصوص وقتی شما یه جوکی میگید که کسی رو مسخره میکنید، یه موضع بالا دارید، میخواد یکی سر جاش بنشونید، شما مثلا شهری هستید میخواید روستایی رو اذیت کنید یا هر جوره دیگه. و فردی به نام جیمز اسکات اومد و یک تحقیقی انجام داد، خیلی هم مفصل، خودش رفت مدت زیادی در روستاهای مالزی زندگی کرد و کتابی نوشت به نام Weapons of the Weak، سلاح ضعفا مثلا اگه بشیم ترجمهش بکنیم، و گفت که این دیده هاش رو بعدن رو نظریه آورد که در اونجا افراد روستایی برای این که مثلا کسی که کت خدا بود، خان بود، شهری بود، کسی که به هر حال از لحاظ مالی و اینها بعدنا تسلط داشت رو سر جای خودش بنشونن، ازش انتقام بگیرن، در واقع حرفشون رو یه جوری به گوش اون برسونن، شروع کردن به مسخره کردن، اسم گذاشتن و شیوه‌های مختلف شوخ طبعی آزارنده. من میخوام بگم که خیلی وقتا من جمله مثالی شما زدید، به نظر میاد که ماها نشستیم جایی و زورمون به این چیزی که این ما زورمون به کیم کارداشیان نمیرسه. میدونید چیه
منظورتون؟ اینه که زورمون به مکانیسم بازار نمیرسه، چون آقای بزرگان مکانیسم بازار میگه، به همین دلیل میایم وصلش میکنیم، گرهش میزنیم به مفهوم ابتذال و اینجوری میکنیم. چنین آقای بزرگان از سر در واقع چجوری بگم، انتقام جوییه یا شکست یا
ضعف، شاید از سر شکست باشه اما من چیزی که گفتم اینه که این چجوری به عنوان یک کانسپت نظری داره مسئله رو توضیح میده. مثلا الان
درسته کانسپت نظری هست، ولی این کانسپت نظری، این مفهوم در واقع
راوی شکست داره، یک شکستی رو باید میکنه، قطع به یقین هست. اما نکته ای که خیلی جالبه، الان آقای فرجامی گفتن که نویسنده کتاب سلاح ضعفا، والا اسمشون رو فراموش کردم، یک کتابی نوشته، چرا از نظر شما این کتاب خوبیه؟ چون در یک میدانی این آدم که در اون میدان این کتابو نوشته یه سری چیزهایی رو رعایت کرده که کتابش در میدان مثلا تحقیقات حوزه اجتماعی طنز یا هر چیز دیگه‌ای کتاب با کیفیت ارزیابی شده. یه کتاب و شما اسم از یه کسی دیگه نمیبرید در تمام گفتاری که الان صحبت
بله
کردیم.
بله، بلکه قضاوت رو و کیفیت رو که نفی نکردیم.
آفرین. اگر کیفیت رو نفی نکردیم، اگر ما کیفیت رو نفی نمی‌کنیم، یعنی این که ما میتونیم بین اثر خوب و اثر بد تمایز قائل بشیم. خب اگر چنانچه این کارو نکنیم،
به ابتذال اینه که چیزی که ابتذال مبتذل اثر خوب نیست.
نه، ابتذال اینه که اساساً امکان تمایز از بین میره.
بله، گفتید. یعنی پس در خود اثر نیست، در مواجهه با اثره. برای اینکه وقتی میگید امکان تمایز از بین میره، اینه که کسانی که مصرف کننده، دریافت کننده، مخاطب این آثار هستن نمیتونن تشخیص بدن این خوبه یا اون بده. پس در تشخیص هست که ابتذال وجود داره، نه در کنه اثر.
با تولید کالایی آثار کم کم امکان تشخیص از بین میره.
تجربه هنری من وقتی کودکی بودم در پیش از انقلاب ایران، از مثلا ترانه های جوادی یساری لذت ناشی از سفر و نشستن در پیکان بود، برای اینکه آخر هفته بریم مثلا یه جای خارج از شهر. این تجربه ناب بود. هنوزم من یساری گوش میدم، منو پرتاب میکنه به اون موقع. ولی در چیزی که شما میگید،
نه اتفاقا شما این تجربه رو داشتید چون یک خلاقیتی وجود داشته در تجربه شما در اون رویداد مشخص. مسئله سنی که آقای کریمی،
همه کسایی که الان آثار پاپ از نظر شما نازل و گوش میدن چه این تجربه دارن دیگه.
دقیقا من برای همین گفتم، برای همین گفتم که مسئله این نیست که ابتذال تاکید نداره روی این که شما یک موسیقی کم کیفیت یا بی کیفیت رو گوش میدید. اما آقای کریمی تشخیص میده که جوادی یساری با باخ متفاوته.
آقای کریمی برای خودش تشخیص میده. ما اتفاقا گفتم دیگه، من بارها گفتم هر کسی برای خودش قضاوت و تشخیص داره. آقای کریمی وقتی برای بنده تشخیص داد، اون وقت ما میایم اینجا میشیم صحبت میکنیم.
آره نه خب فقط یه نکته رو باید من اشاره بکنم خیلی کوتاه، اینی که اگر چنانچه ما تمایز بین آثار رو به رسمیت نشناسیم، همون کتابی که شما گفتی با یه کتاب بد تو این حوزه
از جای بدی سر در میاریم،
باعث یک جور، یعنی به جنبه زیبایی شناسانه قضیه توجه نکنیم، یک جور تولید میریم در جانب جایی میشینیم که میتونیم حتی اسمشو فاشیست بذاریم.
بله، اگر تمایز بین آثار، چه آثار تحقیقی چه آثار فرهنگی هنری، از بین بره، اگر تمایز بین رسم و رسوم، عادات، نمیدونم رفتارهای فرهنگی از بین بره، چی میمونه؟ ایشون میگه فاشیسم در واقع به این معنا که همه چیز یک شکل بشه.
نه، اگر اون همه چیز یک شکل شدن رو مرجع داره تعیین میکنه، بله به فاشیسم ختم میشه. ولی سوالی که شما میپرسید اصولا نباید از من با من مطرح بشه، چون من نظری ندارم راجع به این. یعنی من کی گفتم که تمایز رو بیان بذاریم کنار؟ من دارم میگم که موسیقی، من اولا یه سلیقه‌ای دارم که اون برای خودمه، مثل شما به قول شما خاطرات من. یه وقت هست در حوزه عموم صحبت می‌کنم، در حوزه عموم باید یا اخلاقی صحبت کنم یا فنی صحبت کنم. مثلا موسیقی واقعا غلط و درست داره بعضی جاهاش، یعنی اگر یه نفری داره فالش میخونه، این هر گوش تربیت شده ای، حتی دستگاه هم دیگه تشخیص میدن و میفهمن. من یه مثالی بزنم در مورد اینی که من مشکل اصلیم دوباره برمیگرده به این عدم تعین و همینجوری سیال بودن مفاهیم. شما یک مثالی زدین در ابتدای گفتتون که به نظر من درست نبود، گفتید که میگیم مبتذل و فلان و میان مایه و بیشور. فکر کنم شما سوالات چون ایران نبودید کلا ارتباطتون با این کلمه قطع شده، ولی من دلیل این که مترجم این کتاب هستم ارتباط دارم. بیشعوری چون از ابتدا توسط حالا یا نویسنده یا مترجم تعریف شد، هیچ وقت وارد این عرصه نشد، هرچند که به جای بدی شاید ختم شده باشه که برچسب شده.
برای بیننده‌هایی که نمیدونن بگید ماجرا.
بله، ماجرا اینه که یک کتابی به نام از هول نومور که نمیدونم چه اسمش گفت در بی بی سی یا نه بود و یه نفری بنده ترجمهش کرد و به نام بیشوری و روی این ترم بیشوری کار کرد. بله. و این کتاب حالا ترجمه تألیف اگر بشه بذاریم، بیشوری تعریف شد به عنوان رفتار آگاهانه و زیرکانه برای پایمال کردن حقوق دیگران و به حماقت کشوندن اونها. یعنی حالا یه ذره بلند
چیزی که زرنگی نامیده میشد،
بله، یا مشهدی ها قدیمی ها میگفتن خر مردرندی، یعنی مردرندی خیلی زیاد و به سمت حماقت. خب این مسئله اصلا ربطی به ابتذال و سلیقه هنری نداره.
دلیلش هم اینه که میگید از ابتدا تعریف شد، مشخص شد،
تعریف شد و کاری نداریم که ممکنه بد استفاده بشه، گاهی آزارنده باشه، ولی دائما با سایر مفاهیم خلط نشد. اینجوری که یه ابتذالی داریم که همه چی رو میان ماهیگیرم در میان میگیره، بیشوریرم در میان میگیره، اینجوری نشد.
خیلی کوتاه آقای بزرگیان، در چند سال اخیر لفظ زرد هم خیلی باب شده به عنوان یکی از مترادف‌های مبتذل. این یعنی چی؟ چون خیلی از اونایی که اعتقاد دارن میشه تمایز پیدا کرد بین مبتذل و غیر مبتذل، مثلا میگن مبتذل چیزی که زرده، در ارتباط با رسانه‌ها، در ارتباط با نمی‌دونم یه سری از روندهای اجتماعی، یه سری رفتارهای عمومی، این زرده.
من واقعیتش بخواید نمی‌دونم.
برای اینکه مثلا من دیدم خیلی ها به بی بی سی این صفت رو در واقع انتساب میدن.
دقیق نمیتونم من بگم واقعا به چه معناست، چون واقعا خودم وقت، اما میتونم بگم که این استفاده از واژگان متعدد، همینجوری که الان هم بین شما بحثی در گرفت، برای یک موقعیت، این نشوندنده اینه که اتفاقا این موقعیت چقدر مسلطه و چقدر پیچیده است که ما مدام از این عبارات و کلمات استفاده میکنیم و بعد تولید میکنیم. اون چیزی که مهمه، نکته اینه که به هیچ عنوان نباید این توهمو داشته باشیم که اگر سلیقه‌ای داریم سلیقه خودمونه، خودمون انتخاب کردیم این سلیقه رو داشته باشیم. حداقل جامعه شناسی، نه جامعه شناسی پیچیده چپ و اینا حرفا، جامعه شناسی اتفاقا کلاسیک به ما یاد داده سلیقه یک محصول اجتماعیه، سلیقه در فرایند اجتماعی ساخته میشه، سلیقه رو به ما اهدا میکنن که این سلیقه رو داشته باشیم. اینجوری نیست که من سلیقم اینه.
به عبارتی به گفته یکی از جامعه شناسای معروف، سلیقه یک مفهوم معصوم نیست.
در مورد زرد بودم من این توضیح بدم، جواب سوالو ندارم ولی میتونم یه توضیح بدم. ببینید، منتقدای بی بی سی اصولا سه دسته هستند. یه دسته که به هر دلیلی میگن آیت الله بی بی سی یا نمیدونم بی بی سی دشمن ایران، دشمن جمهوری اسلامی ایران، اینا نگاه ایدئولوژیکی دارن، براشون فرقی نداره که شما چه برنامه میسازید، با چه کیفیتی، رنگ بندیتون چه جوریه، این هیچ. یه دیگه میگن بی بی سی زرد شده. منظورشون از زرد شدن اینه که مثلا چرا میاد راجع به اتومبیل برمی‌گذره، چرا میاد راجع به زیباترین دختر، نمیدونم فوتبال، اینها این از نگاه اینها یک رسالت متعالی، یک کیفیت استعلایی به قول معروف در ذهنشون هست که اگر شما راجع به فوتبال، بله، اینجا خدشه دار میشه. یک عده میگن بی بی سی مبتذل شده و اینها به نظر من باز دوباره من به همون سلاح ضعفا برمیگردم. اینا دیگه واقعا حریف بی بی سی نمیافتن که هر بار بگن آه هر خبر و گزارش تو 16 17 تا غلط داره. ولی در مورد ابتذال بحث اینه که شما لازم فنی و حرفه‌ای خیلی چیزها رو رعایت نمی‌کنی یا به نظر اونا پس رفت داشته، فکر می‌کنم مبتذل شده.
خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته می‌رسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان‌های برنامه، محمود فرجامی و امین بزرگیان. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.